أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلك الجارية في اللجج القامرة. سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و تبریک عرض میکنم این ایام مبارک رو به همه شما، و انشالله که برای همه کشور و امت اسلامی مبارک باشه. همینطور تبریک عرض میکنم این حرکت مبارک و میمون که شما به خوبی امروز دنبال میکنید و اون طرح موضوعات واقعی در جامعه است. یکی از ضرورت‌های حرکت دانشجویی این است که توجه خودش رو معطوف کنه به مسائل اصلی و واقعی کشور، از مسائل حاشیه‌ای و اون چیزی که در نزاع اون هیچ فایده‌ای برای انقلاب و کشور نداره پرهیز کنه. من خودم به سهم خودم در همین دقایقی که در خدمتتون بودم استفاده کردم، هم از صحبت‌های دوستانمون و هم کاری که ارائه شده بود. امیدواریم که چنین حرکت‌های مبارکی ادامه پیدا کنه، تکثیر بشه و در همه موضوعات دانشجو هم مسائل واقعی کشور رو طرح کنه، هم مطالبه کنه و هم کمک کنه به حل اونها. اما بحثی که در این جلسه، در این لحظاتی که خدمت شما هستم به طور مقدمه عرض میکنم و ترجیح همین است که مقدمه من طولانی نباشه و برخی از مطالبی رو که میخواهم عرض کنم خدمتتون در قالب پرسش و پاسخی که با هم داریم باشه، که حرفها معطوف به اون چیزی باشه که مورد نظر شما هم هست. بحث خدا و کت خدا که در تبلیغ شما هم دیدم مطرح شده، یک بحث قدیمی است، شاید به قدمت تاریخ انبیا. یک دعوای همیشگی بوده، بحث نزاعی که انبیا داشتن با کسانی که در برابر اونها ایستادند. اون خیلی مهم هست که ما این درک صحیح رو داشته باشیم که ریشه این نزاع چیست، چه نقطه‌ای موجب چنین اختلاف می شود. خب شما در آیات قرآن وقتی که بررسی می کنید و اون رو مطالعه می فرمایید، یک نقطه‌ای رو می بینید که خود قرآن به صراحت بیان می کنه، اونم نه یک بار، چند بار این رو اشاره میکنه که اگر شما از این کسانی که در برابر شما ایستاده اند با شما مخالفت دارن، مخالفت میکنن با انبیا، با پیامبران بزرگوار، اگر ازشون سوال کنید که چه کسی خدا، چه کسی آسمان ها زمین و هستی رو خلق کرده، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، قرآن بیان میکنه که جواب اونها به شما این خواهد بود که اون کسی که اینها رو خلق کرده خداوند است. اونم با تأکید به شما خواهند گفت لیقولن الله. دیگه حتی این رو نمیگوید که اگر از مؤمنین سوال کنی که چه کسی اینها رو خلق کرده، به تو خواهند گفت که خداوند خالق است. میگه نه، اگر از اونهایی که در مقام مقابله با پیامبران هم هستند سوال کنید، اونها این جواب رو میدن. خب سوال اینه که پس دعوا سر چیست؟ اگر دعوا سر خالقیت نیست و اینها هم میگویند که خالق هستی و زمین و آسمان و همه چی خداونده است، پس سر چی بوده است؟ معرکه اصلی انبیا چیه؟ این یک سوال مهم هست. یک موضوع مهمی که شاید در قرآن مفهوم مهمی که بسیار به اون اشاره شده، حداقل در فهم من شاید یکی از سیاسی ترین مفاهیم قرآن هست، مفهوم ربوبیت. رب رو که در عربی معنی کردن یعنی کسی که سیاست میکند، رب القوم من کان فوقهم و ساسه، یعنی کسی که سیاست یک مردمی رو، یک گروهی رو عهده‌دار میشود، اون میشه ربش. رب القومه به این معناست. گفتن از جمعیت صلوات بگیرید تا سیستم صوت اصلاح شود. یه صلوات بفرستید. سلام محمد و آل محمد. اصلاح شد. اگه با یه صلوات اصلاح میشد خیلی خوب بود. یه صلوات دیگه دوستان بفرست. دعوایی که وجود داره سر این موضوع است که این مفهوم اینه که مورد ادعاست. دعوای اصلی انبیا سر این موضوع بوده و تمام دعوایی که شما میبینید بین پیامبران با مخالفینشون بوده، بیش از این که درباره مفاهیمی مثل این که کی خالق است، کی آفریننده است، سر این است که چه کسی سیاست کند، چه کسی اون باید در جایگاه ربوبیت قرار بگیره. این یه بحث اصلی است. لذا شما میبینید هم قرآن چنین ادعایی رو داره که ذالکم الله ربکم له الملک، حکومت باید از آن او باشد، اون است که در موضع ربوبیت، اعوذ برب الناس ملک الناس، اونی که این جایگاه رو داره. کسانی هم که در برابر انبیا بودن، اونها ادعای ربوبیت رو داشتند، ادعای خالقیت و چیزای دیگر رو نداشتن. اگر فرعونی پیدا می شده تعبیرشی بوده انا رب بکم الاعلا، من در موضع رب شما هستم، من هستم که باید تعیین کنم چه باشد، چگونه عمل بشود. برای همین هم است که اگر موسایی به سراغ او می رود، اولین بحث اون است که انا رسولا ربک، ما فرستادگان رب تو هستیم، و او هم جوابش اینه که به اصطلاح اول اصل موضوع رو ثابت کن بعد بگو. اولین سوالی که او می کنه که من رب بکنم، اصلا رب کیه؟ انا رب بکنم الالا، من تو اصل موضوعش بحث دارم، تو میای میگی من فرستاده مثلا رب به تو هستم. دعوا سر ربوبیت هست. حالا شما فراوان میبینید در آیات قرآن که این موضوع وجود داره اینه. اگر نمرودی در برابر حضرت ابراهیم علیه السلام هست، اونم همینه، علم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربه. یا اصحاب کهف اگر قیامی میکنن بحثشون اینه که وربتنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. دعوا سر این هست. این اون چیزیست که وجود داره که چه کسی چگونه باید یک جامعه مدیریت بشود، هدایت بشود، سیاست بشود. این خدا و کت خدا اینجاست. شما این بحث حالا خیلی خاص روز رو توجهی نداشته باشید، این بحث یه بحث اساسی است که آیا خداوند باید در جایگاه ربوبیت قرار بگیرد باشد، یا اینکه کسانی به عنوان کت خدا خودشون رو در این جایگاه قرار میدن. حالا در تحقیقاتی که دارید این رو بررسی بفرمایید. اکثر پیامبران همین رو داشتن، دعوایی که بوده سر این بوده. حالا این بحث اقتصادی شد، گفتن که یا شعیب از سلات و که تأمر که ان نترک ما یعبد آبا اونا او ان نفعل فی اموالنا ما نشا. بحثشون دعوا سر این بود که این نماز تو واقعا نیست که فلان باشه، اینه که تو میگی مناسبات اقتصادی هم باید این گونه باشه، اینطوری غلط است، اینو ما نمیپذیریم. اون بحثیست، بحثش دعواش اینه که آخه تو چیکار داری که مناسبات اقتصادی دیگری داری تعریف میکنی؟ اصلاتو که تعمارو که انت رو ما یعبد آبانا او انف الفی اموالنا ما نشا، این اون دعواست. امروز هم شما اگر میبینید ادعای کت خدایی میکنن، ادعاشون در این بحثه. اگر نه شما آقای اوباما میبینید میگه که نه ما در این که لئن سألتم من خلق السماوات والارض هم همچین ادعایی نداره، میگه خداوند تازه منم هر هفته کلیسا من میرم، اون کارم هم انجام میدم. نکته که وجود داره دعوا سر این است که چه کسی در موضع ربوبیت قرار بگیره. اونه که داره موضوع بحث میشه، چه کسی است که ادعا میکند نه در برابر خدا منم که کت خدایی باید بکنم. این اون بحث اصلی است. لذاست که تمام اون چیزی که در تاریخ وجود داشته و شما ملاحظه می‌فرمایید یک تقابل این گونه بوده است. به تعبیر قرآن جاهلیت در اون شکل اعلاش یعنی همین، یعنی اینکه تو بگوی غیر از او، غیر از خداوند که اعلم به ما فی نفوسکم و اعلم است و اینها، عوض اینکه او در جایگاه ربوبی قرار بگیرد، یک فردی با همه اون ضعفایی که داره او بخواد قرار بگیره، این میشه جاهلیت. اف حکم الجاهلیت ابقون بعد و من احسن من الله حکما. بس اینه که اصلا چه کسی بهتر از خداوند میتونه در اون جایگاه قرار بگیره که اعلم به ما فی نفوسکم، که همه چیز رو بهتر میدونه. اگر این نشود، یک کسی مبتنی بر جهل بخواد در موضع هدایت انسانها قرار بگیره، موضع ربوبیت انسانها قرار بگیره، میشه جاهلیت. به همین خاطر که با تعبیر قرآن ببینید اف غیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون، اصلا اینو جاهلیت رو این میدونه. جاهلیت مدرن هم دقیقا همینه، یعنی همون نگاه، حالا ولو با یک شکل مدرنی ظهور پیدا کنه، بروز پیدا کنه. تمام بحثش اینه که اون جاهلیت مدرن این میشه که بگوید کت خدایی غیر از خداوند باید در موضع ربوبی جهان قرار بگیره. این هم حالا یه بحثی نیست که بگیم خب حالا یه تاریخی بود، یه زمانی ما خوندیم بله در پیامبران چه مشکلی رو داشتن. نه، این موضوع همین سال 2015 میلادی ماست. در همین سال 2015 است که کسانی ادعای چنین ربوبیتی رو دارن. این سند استراتژی امنیت ملی امریکا رو که شما ملاحظه بفرمایید، این مال فوریه 2015 است، بهمن ماه، سه ماه پیشه. مقدمه‌شو آقای اوباما نوشته، به صراحت هم گفته به عنوان سند رسمی که منتشر کرده، همین ادعاها رو مطرح میکنه. یعنی همین نگاهش هست. اون در اینجا شما تمامش رو که ملاحظه بفرمایید اشاره نمی کنه که بله من خالقم، اصلا کی گفته خدا خالق هست؟ نه، اتاقا تو اونها میگن چیزای ما می‌نویسیم شما هم نمی‌نویسید، رو پولمون اسم خدا رو هم تازه می‌نویسیم. دعواش سر چیه؟ سر اینه، میگه مناسبات حاکم بر جهان رو من باید تعیین کنم، مناسبات سیاسی اقتصادی فرهنگی رسانه ایناشو من باید تعیین کنم. ادعایی که وجود داره سر این بحثه. لذاست که بر نمیتابد اگر کسی بیاید بگوید نه تو نباید تعیین کنی، تو چه کاره ای؟ این یک منطق قدیمی است. این خدا و کت خدا، کت خدایانی، کسانی که ادعای کت خدایی داشتن، همیشه این گونه بوده. بر نمیتابیدن کسانی بخوان در برابرشون بیستن. این که امروز میگه که ما نگرانیم ایران دارد فلان میکند، یه همون شعار قدیمی است. ببینید تعبیر فرعون چه، اخاف ان یبدل دینکم، من میترسم اینا کسانی بیان این مناسباتی که من تعریف کردم رو عوض کنن. میگه نه این رو من بر نمیتابم. در برابر کسانی که میگن نه اینطور نیست، ما امر فرعون به رشید، کی گفته این حرفا درسته، کی به تو همچه حقی داده؟ تمام بس اینه که اون میگوید نه من این حق رو دارم. کسانی برای خودشون حق کت خدایی قائلن، این بحث هست. اون تعابیری که هست، حق کت خدایی یعنی چی؟ الزاماتش یعنی چی؟ یعنی همین که میگه منم که باید اجازه بدهم کی چه کاری را بکند چه کاری را نکند، منم که باید راجع به یک تراکنش بانکی در اون سر دنیا اجازه بدم یا ندم، منم که باید راجع به تحقیق و توسعه در دانشگاه امیرکبیر اجازه بدم یا ندم، منم که باید تعیین کنم که این برنامه تحقیق و توسعه شما حدش، توسعهش، لولش، دامنش چقدر باید باشه. با صراحت بیان میکنه. اگر او میگفت که آمنتم به قبلا آذن لکم، میگفت چه کسی به شما اجازه داد تا برید فلان کار رو بکنید، ایمان بیارید قبل از اینکه به شما اجازه بدم؟ این همینه. بر چه مبناست؟ بر مبنای اینکه برای خودش چنین حق کت خدایی قائله. شما ببینید تو همین سند که من توصیه میکنم شما عزیزان حتما این رو ملاحظه بفرمایید و مطالعه کنید، 50 صفحه بیشتر نیست، دقیقا همین بحث رو بیان میکنه. تعبیرش چیه؟ اصلا خیلی فراتر. اگه اون میگفت انا ربکم الاعلا، ببینید انا ربکم الاعلا آیا یک دوره موضوع قرون وسطایی یا قدیمتر تاریخ قدیمه یا نه موضوع همین سال 2015 میلادی است؟ این این اظهارات اتفاقا مقدمه این که خود اوباما نوشته. ببینید این بخشش از تو خود مقدمه است. چی بیان میکنه اوباما؟ میگه اصلا سوال این نیست که آیا امریکا باید رهبری بکند یا نه، رهبری از آن امریکاست، فقط سوال مطرح این است که امریکا چگونه جهان را رهبری کند. این تو همین دوران الان ماست. میگوید امریکا باید رهبری کند، رهبری قوی و مستمر امریکا ضروری است. بعد بیان میکنه میگه ما ممکنه تو داخل امریکا یه اختلافاتی با هم داشته باشیم، اما آنچه ما را متحد میکند این اجماع ملی است، مبنی بر این که رهبری جهانی امریکا همچنان اجتناب ناپذیر است. حالا اگر بگید خب اینو از کجا شما دارید؟ ان فرعون لعال فی الارض، همینه. خب چرا خودت تو در این جایگاه قرار میدی؟ در جوابشون چیه؟ جاهلیت مدرن همینه، یکم ادبیاتش فرق کرده. اگر شما تو تعبیر قرآن داری و استکبروا فی الارض بغیر الحق و قالوا من اشد منا قوه، اگه میگه خب برای چی خب تو باید رهبری باشی، گفت چون زورم بیشتره، من اشد منا قوه، این به صراحت این رو داره بیان میکنه که آقا چرا شما باید این کار رو بکنید. میگه اصلا مشکلی در جهان وجود ندارد که بتوان آن را بدون امریکا حل کرد، اونم نه برای حالا میگه حالا این 4 سال قرار من باشم. ببینید اصلا پایان چیز رو تو اون بند آخری که بیان میکنه اینه که رهبری امریکا در این قرن باید همچون گذشته همچنان ضروری و اجتناب ناپذیر باقی بماند. چرا؟ چون اشد من ناقوه، چون زور ما از بقیه بیشتر است. این اون چیزی است که وجود داره و اون موقع اگر کسی در برابرش بیسته میگه بله اخاف ان یبدل دینکم، اینا میخوان همه نظم جهانی رو به هم بریزن، اینا میخوان مناسبات رو به هم بریزن، من این مناسبات رو میخوام حفظ کنم. این اون تعبیری است که اونها دنبالش هستن. اگر میگه چرا، وقت میگه بر اساس این اصل حاکمیت زور، این که من اشد من قوه، یک چیزی نیست که تو همین متن صراحت بیان میکنه. ببینید میگه که ما اگر لازم باشد در مقابله با تهدیدهایی که منافع ما را تهدید کند حتی به صورت یک جانبه اقدام خواهیم کرد. ما برای اینکه بتوانیم این قدرت خود را حفظ کنیم از همه ابزارهای قدرت امریکا استفاده خواهیم کرد تا بتواند تأثیر و نفوذ ما از همه کشورها کماکان بیشتر باقی بماند. چرا؟ کی به شما همچین حقی داده؟ چه امتیازی شما دارید؟ بر چه مبنایی؟ کجا این تعریف شده؟ مبناش البته وجود داره، مبنای تئوریکی که اینا دارن، وقت تو همین دانشگاه ما میان اینها رو به عنوان پدران اندیشه آزادی معرفی میکنن. این آقای جان لاک این جملهش رو ببینید تو کتاب دو رساله حکومتش که اخیراً تو ایران هم ترجمه شده، یعنی یک ترجمه جدید شده، این رو شما ملاحظه میکنید. این دقیقاً بیان میکنه، میگه که در سطح همین آقای جان لاک که بهش میگن پدر آزادی، جان لاک و اندیشه آزادی، اینا رو شما ببینید چقدر وجود داره. از تعابیرش چیه؟ من یه بخش از دو رساله حکومت رو برای شما میخونم. بیان میکنه، میگه نوع دیگری از رعیت وجود دارد که نمیتواند به عضویت جامعه مدنی درآید، زیرا هدف جامعه مدنی حفاظت از دارایی است. میگه بله، یه عده هسته‌ای دارن، تو نباید داشته باشی، تو نمیتوانی به عضویت این در بیایی. یه عده حق وتو دارن، بقیه نباید داشته باشن. همین آقای جان لاکی که بهش میگن پدر اندیشه آزادی، ایشون این رو تئوری پردازی میکنه. و جالبه که بدونی تو سوابق خود همین آقای جان لاکی متن رو نوشته که ایشون عضو انجمن مستعمرات کارولینای شمالی است، بعد یکی از سهامداران عمده شرکت‌های برده‌داری است. وقت به من و شما به عنوان پدر آزادی معرفی میشه. بله، چه آزادی؟ فقط آقای جان لاک نیست، شما همین رو وقت ببینید تو مطالبی که اون یکی دیگه شون داره، آقای جان اسپارت میل، حالا عرض خواهم کرد. این از اون نگاهی که وجود داره. اون موقع میگه بله، بر این اساس من باید اون نگاهی که دارم برای اداره جهان رو باید حفظ بشه، اون ارزش های من باید صفر بماند، اون ارزش های من باید ترویج بشه. تو همین سند، من یه بخش دیگرش رو بخونم، اصلا یه بخش داره، این جالبه شما عزیزان بدونید، یک بخش همین سند هست بخش ارزش ها. کسانی که برای من و شما تجویز میکنن که آقا سیاست خارجی جای ارزش ها نیست، جای آرمان ها نیست، جای واقعیت هاست، خب یکی از واقعیت ها اینه که همین کسانی که شما دارید بیان میکنید، خود اینها مبناشون ارزش هاش قرار میدن. ببینید همینجا چی میگه؟ همون کسی که میگوید حالا منم که باید کت خدا باشم و برای بقیه تعیین تکلیف کنم، چی رو بیان میکنه؟ میگه که ما به تعهد خودمون، به ارزش‌هایمون به چشم نقطه قوت نگاه میکنیم، نه عامل ناراحتی. اقدامات ما مطابق با ارزش‌هایمون است. به صراحت بیان میکنه، میگه که ما برای رهبری مؤثر در جهانی که اون تغییرات رو داره تجربه میکنه، باید بر اساس ارزش‌های خودمون زندگی کنیم و در همون حال به ترویج این ارزش‌ها در خارج بپردازیم. اینجاش جالبه، تعبیری که داره که ارزش‌های ما منبع قدرت و امنیت ما هستن. ببینید این بعضن شبهاتی که مطرح می‌شود، آقا ایدئولوژی زدایی از سیاست خارجی، نمی‌دونم ارزش زدایی از سیاست خارجی، آرمان زدایی از سیاست خارجی، این کسانی که ادعای کت خدایی دارن ببینید چی بیان می‌کنه. اصلا میگه من بر اساس ارزش هام دارم این کار رو میکنم، همون ارزش هایی که اینها داشتن در برابر پیامبران. تو همینجا بیان میکنه، وقتی که تو بند هفتوش میگه بخونید، میگه بله، از ارزش های ما این است که از همجنس بازی دفاع کنیم در همه جهان، این میشه ارزش هاش. وقت این باید بشه مبنای این بحث. اینها اون رو بیان میکنه. خب این نگاه هست که برای خودش چنین موقعیت قائله، چنین رسالت قائله، میگه من باید این کار رو بکنم و بقیه باید تبعیت کنم. اون موقع اینه که میگه بله، این مناسباتی که من شکل دادم کسی نباید به هم بزنه. اگر من 70 سال در جهان بعد از جنگ جهانی دوم یه مناسباتی رو شکل دادم که در این مناسبات من و چند تای دیگه 4 تا قدرت میتوانن امتیاز به تو داشته باشن، دیگران نداشته باشن، بله این هست، همینه. اگر من و عده دیگه تو همین امپیتی میگوییم که فقط سلاح هسته‌ای باید برای این چند قدرت باشه، بقیه نباید داشته باشن، رو این تاکید میکنه. برای همین هم هست او تمام نگرانیش این است که این مناسبات به هم نخوره. تو همینجا یک نکته دیگه که بیان میکنه همینه. ببینید بحثی که مطرح میکنه اینه که چی؟ میگه این نظمی که در طول 70 سال گذشته درست شده است به خوبی در خدمت ما بوده است. ما باید همچنان این ساختار بعد از جنگ جهانی دوم را حفظ کنیم. این مال 2015 شد. چون میگه این نظم و این توافقات برای ایجاد جهانی که مورد نظر ماست مناسب است. این میشه اون نگاه. یک نگاه این فرمی اومده شکل گرفته، یک چنین ادعایی رو داره مطرح میکنه، یک چنین مناسباتی رو برای خودش شکل میده. اون که عرض کردم جان استوارت میل دقیقا بیان میکنه این رو. من خواهشم اینه ببینید اینجا چی بیان میکنه آقای جان استوارت میل. میخوام بگم این مبنای تئوریک هم براش دارم. اون بیان میکنه که بله جنگ چیز زشتی است، اما بدترین چیز این است که بگویید ارزشی وجود ندارد که باید برای آن جنگید. اینا حرفای اوناست. انسانی که ارزشی ندارد که بخواهد برایش به جنگد، چنین انسانی موجودی نگونبخت است. همین ها وقت این رو مطرح میکنه که پس ما باید بر اساس ارزش هامون قدرتمون رو حفظ کنیم، رهبریمون رو بر جهان حفظ کنیم، یک قرن آینده هم باید رهبری از آن ما باشد و ما بتوانیم تنظیم کنیم، ما بتوانیم بگیم که چه باید باشد. این اون نگاهی است که وجود داره. این اون جاهلیت مدرنی است که متاسفانه امروز میخواهد خودش رو بر جهان تحمیل کنه. این فقط این نیست که این جاهلیت مدرن امروز فقط با سخت افزارهای مدرن انسان‌ها رو به خاک و خون نمی‌کشه، با نرم افزارهای مدرن هم مانع آزادی و رشد و شکوفایی انسان‌ها میشه. او میگه که من باید آذن لکم، من باید اجازه بدم آرندی نمیدونم تحقیق و توسعه چگونه باشد، من باید اجازه بدم که چند تا سانتریفیوژ کار کنه، من باید اجازه بدم که فلان باشد. اگه میگه خب تو که خودت 5000 کلاهک هسته‌ای داری، همین امروز آخرین خبر رو دیدی تو همین بحث امپیتی وقتی که میخواد اصلاح بشود میگه نه اجازه نمیده. چیا مانع میشوند اصلاح امپیتی رو برای همین تقویت خلع اصلاح؟ همون کسانی که امروز مدعی کار چند تا سانتریفیوژ تو ایران هم. ما هم زیر نظر آژانس امریکا و کانادا و انگلیس شنیده دادن این خبر همین امروزه. این از اون جاهلیت مدرنی که امروز میخواد خودشو بر دنیا تحمیل کنه. خب در برابر این جاهلیت مدرن، این نگاه قدیم که جاهلیتش قدیم شکلش مدرنه، بله البته تزویر هم بایش اضافه شده، زور است به علاوه تزویر، یعنی همون کسی که این کار رو میکنه مدعی اتفاقا حقوق بشر میشود، مدعی نمیدونم خلع سلاح میشه، مدعی دموکراسی میشه. اینه اون جاهلیت مدرنی که امروز شکل گرفته. طبیعی است کسی هم که در برابرش میسته رو باید رد کنه، یا باید بگه تو سفیه، یا باید بگه تو یاغی هستی، تا بگوید تو اینها رو من قبول ندارم. این اون چیزی که بیان میکنن که اگر شما میبینید به تمسخر میگیرن. این مرحوم پروین اعتصامی این رو خوب به شعر کشیده تو اون بحثه. یک کسانی خودشون رو در نقش کت خدا محتسب جاندارم دنیا میدونه، هر کسی خلاف اون حرکت کنه رو میگه بله این مسته، این داره نظم منو به هم میرزه. محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت. حالا یکی واسطه میگه ای دوست این پیراهن از افسار نیست، تو نیست که تو هر کسی رو بخوای بتونی جلوشو بگیری. گفت مستی زان سبب افتان و خیزان میروی، گفت جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست، تو یک نظم ناعادلانه تو دنیا درست کردی. تو بیش از 50 روز یک کشور رو به خاک و خون میکشی، تازه تاییدم میکنی، همون شورای امنیته. این در برابرش ایستاده دیگه. خب اون این رو بر نمیتابه، بله میخواد هر طور شده با هر شیوه استفاده میکنه، اقتصادی، فرهنگی، گفت دیناری بده پنهان و خود را وارهان، گفت کار شر کار درهم و دینار نیست. یعنی چی؟ باج دادن که نیست که حالا این چارتا رو بگیری دوتا سانتریفیوژ رد کن سه تا فلان کن. این حقوق یک ملته. این گونه نیست که تو یک مناسباتی تعریف کنی بگی حقوقی وجود نداره. حقوق آن چیز است که من تعیین میکنم، باید بیای با من توافق کنی تا بتوانم یک سهمی به تو بدم. این دوتا نگاهه. تو یکی که بگم نه، من حقوق خودم است، احتیاجی به تو ندارم، از حق خودم دفاع میکنم. گفت آگه نیستی که از سر در افتادت کله. بعدش همینه دیگه، که آقا شما خیلی آرمانید، حرفای بی خود میزنید، فلان هستید اینا. گفت در سر عقل باید، بی کلاهی آر نیست. اینطور نیست که با یک استهزا و یک تمسخر و یک به سخره گرفتن بتونه مسیر خودشو پیش ببره. این همیشه بوده، یک چیز جدیدی نیست. همیشه میگفتن انا لنراک فی سفاهته، ما مثلا شما را آدم های ابلهی میدونیم. قال یا قوم لیس بی سفاهه ولیکن رسول من رب العالمین. میگه من از جانب اون کسی که خداست و اون باید در موضع ربوبیت باشه، من دارم از حقوق و مباحث اصلی دارم بحث میکنم. این صحبت پیامبران بوده. هنر بزرگ پیامبران این بوده است که فقط اون زنجیرهای سخت افزاری رو از پای انسانها بر نداشتن، این مناسبات رو بر نتابیدن. و یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، اون زنجیرهای نرم افزاری که میخواستن بپیچن که به انسانها رو یا با تحقیر یا با تمسخر یا با بحثای دیگه بخوان وادار کنن که یک مناسبات غلط رو بپذیرن، اینها رو بر نتابیدن. اومدن منادی آزادی انسان‌ها شدن برای اون حرکتی که باید انجام بشود. وقت جالب این است که کسانی که پادویی کت خدا رو میکنن در طول تاریخ، اونها بعضی وقتا ادعای آزادی میکنن. عرض کردم مال آقای جان لاک و فلان رو. آزادی مال کسانی هستن که چنین زنجیرهایی رو، چنین مناسباتی رو بر نمیتابن. آزادگان واقعی ما اینا هستن. آزادگان اصلی پیامبران بزرگ الهی بودن. چه کسانی میتوانن آزاد باشن، آزاده باشن و آزاد بکنن؟ شهید جهان آرا. خرمشهر اگر آزاد میشه برای چیه؟ برای اینکه منتظر چنین کت خدایی نبود، منتظر نبود که او تصمیم بگیرد که آیا صدام رو محکوم بکنه یا نکنه. آیا آزادی با اون به دست میومد؟ اگر شما ببینید با همین مناسباتی که این کت خداهای معاصر امروز برای دنیا قائل هستن میخواست باشه، همین ملت ما چه سرنوشتی داشت؟ هنوز یک دیکتاتور باید مثل شاه حاکم بر این کشور میبود. الان باید چند استان ما به یغما میرفت. الان ما باید برای تراکنش های بانکی اون از اونها اجازه بگیریم. اینها رو باید میپذیرفتیم دیگه. برای اینکه تحقیق و توسعه ما باشد باید او به ما اجازه بدهد. برای این که نمیدونم در انتخاباتمون چه انتخاب کنیم باید او باشد که بگوید. فتنه 88 باید چه را افتاد؟ با همین نگاه بود. میگه منم که انتخاب میکنم، نه اینجا، در اوکراین، در مصر، در هر جا. میگه این مناسبت وقتی است که منافع من رو تامین کنه. اینه که بله، اون موقع من باید بیام از دانشمند شما هم بازجویی کنم. اینه دیگه. و درس بزرگ خرمشهر چی بود؟ درس بزرگ سه خرداد چی بود؟ این بود که کسانی پیدا شدند که ایستادن در برابر این جاهلیت مدر، امید نبستن به جاهلیت مدر، نشون دادن که ما امر فرعون به رشید، آنچه که مناسباتی که اینها تعریف کردن رشد دهنده نیست، مناسباتی که اینها رشد تعریف کردن اتفاقا مانع رشد ملت هاست، مانع پیشرفت ملت هاست. اینجاست که شما میبینید این شهدای بزرگوار ما، این عزیزان ما، امثال جهان آرا، اینها بودن که خرمشهر رو آزاد کردن. قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ربوبیت از آن خداست و بر این استقامت کردن. پاسخش چی بود؟ تتنزل علیهم الملائکه الله تخافوا ولا تحزنوا، نترسید نگران نباشید، چون تمام اهرام طاغوت‌ها و مستکبران و این کت خداها ترساندنه. ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه. چه چیزی باطل سحر این است که نترسید و نگران نباشید، بیستید. حق یک ملت سهم صدقه سری نیست که کت خدایی بخواهد بدهد. خرمشهر و آزادی خرمشهر نشون داد که میتواند یک ملت بیستد، حق خودش رو استیفا کند و تو دهن کت خدا بزند. چرا امروز اونها اینقدر نگرانن؟ چرا امروز اونها اینقدر 6 تا کشور کارشون رو ول میکنن، میان 9 روز صحبت میکنن، واقعا راجع به چند تا سانتریفیوژ ایستاده؟ او که چند هزار کلاهک هسته‌ای داره، از چی نگرانه؟ میبینه یه قدرتی پیدا شده است که ایستاده است در برابر او و به دنیا نشان میدهد میتواند مقاومت کند و پیروز شود. میتونه مقاومت کنه و پیشرفت کنه، میتونه پیشرفت کنه و تکثیر بشه. او از این میترسه. او میبینه 5 قرن یک تمدن پوشالی رو درست کرده بدون اینکه هیچ رقیبی داشته باشه. امروز یک رقیب جدی براش پیدا شده، یک شجره طیبه‌ای که اصل و ثابت و فرع آفز سما. تؤتی اکلها کلهین به اذن ربها. او هنوز نتایج سهره، اون میفهمد که این جنسش از جنس بقیه نیست. اون میفهمد که اگر یک تمدنی پیدا شد که این رفت شد به قدرت لایزال الهی، این دیگه شکست دادنی نیست. ما از این نگرانه. اون میفهمه اگر فرعون میفهمید که این جنس موسی از جنس بقیه نیست که بگه حالا یک کم بالاتر شما بیار، این از جنس اتحاد جماهیر شوروی نیست که اگه بگه او 3000 کلاهک درست کرد، من 4000 کلاهک درست میکنم، کلاهک اصلی از صحنه به درش میکنم. یعنی قدرتش از یک جنس دیگره، یک قدرتش از جنسی است که بر نمیتابد این رو. همچنان که سحره و ساحران فرعون میفهمیدن که این قدرت موسی یک جنس دیگره، اون چیزی نیست که بشه باهاش برابری کرد. او از این نگرانه. برای اینه که شما میبینید 6 تا پا میشنه میان میگن خب حالا صحبت کنیم، چون میبینه داره یک شجره جدید شکل میگیره، یک قدرت جدید شکل میگیره. هر جا مبارزه شکل میگیره چیه نتیجهش؟ همه اونها با هم اراده میکنن شاه بماند، این اراده میکنه شاه برود، اما شاه میرود. همه اونها اراده میکنن از صدام پشتیبانی کنن. امروز 3 خرداده، میبینن چی تو دهنی میخورن. صدام کجاست؟ مردم ما کجا هستن؟ همه اونها اراده میکنن این هسته‌ای نشود، این هسته‌ای میشود. چرا؟ چون از همین دانشگاه اندیشه‌ای بروز میکنه، تفکری بروز پیدا میکند که نمیترسد. این شهیدان بزرگوار ما که دانشگاه تقدیم نظام کرد، شهید شهریاری، شهید احمدی روشن، شهید علی محمدی، شهید رضایی نژاد، اینها ستارگان بزرگ این عصر بودن در برابر جاهلیت مدرن. او اگه می ایستاد می گفت شما حق ندارید این رو داشته باشید، این می دانست که به امید کت خدا نمی تواند نیاز 1 میلیون بیمار کشورش رو برطرف کنه. امثال شهید شهریاری پیدا می شدن، جانشون رو تقدیم می کردن، اما این کار رو انجام می دادن. او از این نگرانه. می فهمه داره چه قدرتی شکل میگیره و خب میفهمه این داره تکثیر میشه. فقط خرمشهر آزاد نمیشود، به دنبالش جنوب لبنان هم آزاد میشه، به دنبالش شکست های جنگ های 33 روزه و 22 روزه و 8 روزه هم به دشمنان تحمیل میشه. اون میفهمه با همه سلاحی که دارد نمیتواند در این جنگ ها پیروز بشود. یک نوع جدیدی از مناسبات وارد مناسبات قدرت شده، مناسبات جدید داره شکل میگیره. اون کسی که میگوید ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم ف
فآمنا یه محاسبات جدید میاره، حسبنا الله و نعم الوکیل، این حساب رو عوض میکنه. این است که اونها رو امروز نگران کرده است. اون چیزی که امروز ملت ما ادامه مسیر اون رو تأمین میکند و تضمین میکنه همین نگاهه. ملت ما امروز میدونه که اگر امنیتی دارد، اگر پیشرفتی دارد، اگر اقتدار و عزتی داره، مرهون این نگاهه. خیلی از اینهای دیگه بودن که رفتن با کت خدا ساختن، دیدید چه سرشون اومد. من این مثال رو زدم، همین اتحاد جماهیر شوروی ببینید چه نکرد. تمام آنچه که داشت رو از اندیشه خودش گذاشت کنار، مارکسیسم رو فرستاد به موزه های تاریخ، کشور خودش رو تجزیه کرد به چندین کشور، بسیاری از همین سلاح‌های راهبردی خودش رو به اصطلاح اوراق و دیسمنتل کرد، حمایت خودش رو از ظرفیت‌های منطقه‌ای که داشت در اقصا نقاط دنیا مثل کوبا، ویتنام، فلان اینا برداشت، هر آنچه که بود انجام داد. چی شد نتیجهش؟ نتیجهش این شد که اولین کاری که اونا کردن گفتن حالا باید خود روسیه تجزیه بشود به سه کشور. دوم این که گفتن حالا باید ناتو توسعه پیدا کند به سمت شرق. سوم این که گفتن حالا شما دیدید که اخراج کردن روسیه رو از گروه جی 8. چهارم این که همین تحریم ها رو علیه او وضع کردن. اینا اون چیزاییست که دارن انجام میدن. پنجم این که همین سپر دفاع موشکی که میگفتن ما نگران او هستیم رو بردن توی رومانی و لهستان نصب کردن و همین چیزها رو علیش بردن. این که مقام معظم رهبری میفرمایند ما بی اعتماد هستیم، این یک توهم نیست، یک منطق روشن داره، یک تجربیات روشن داره. اینه همین دولت ژاپن میگه من 70 سال بعد از جنگ جهانی دوم دارم با اینا اعتماد سازی میکنم، ولی میگویند هنوز باید پایگاه‌های نظامی امریکا در ژاپن باقی بمانند. هنوز اعتماد سازی نشده است. تازه برای ژاپنی که میگن متحد اصلی ماست. این اون نگاهی است که اونها دارن دنبال میکنن. این از اون فضایی که اونها اون ماهیت استکباره. یعنی اگر شما میبینید این چیزها رو در این سند اینها بیان میکنن، شما همین فکشیت امریکایی‌ها رو بخونید، ترجمان مصداقی همین نگاهه. این بله، اینه که باید تعیین کند تراکنش بانکی در کجا باشد. اگر شما میخواهی یه خریدی بکنی، باید بیای در یه کمیته تشکیل بشود، اون کمیته تأیید کند که شما فلان قلم رو بخر یا نخر، اونم نه فقط تو موضوع هسته‌ای، در هر موضوعی که مصرف دوگانه دارد. یعنی اگر شما در پزشکی، در کشاورزی، در صنعت، در اکتشاف، در هر چیزی یه موضوعی اسمش رو دوگانه که میشود مثلا هزاران قلم کالا، باید بیای من تأیید کنم. اینها همونا، این اون جاهلیت مدرنه. چه فرقی است این جاهلیت با اون چی که از فرعون و نمرود و اینها خوندیم براتون؟ همونه. اخاف ان یبدل دینکم، من نگرانم که شما نظم موجود رو به هم بزنید. باید این نظم به هم بخوره، نظمی که مبتنی بر عدالت نیست. این اون بحثی است که وجود دارد. نکته آخری که من عرض کنم، بقیهش رو ترجیح میدم اون اگر وقتی از در پرسش و پاسخ با هم بحث کنیم. نکته دیگری که وجود داره این است که امروز رو میفهمد در هر صحنه مبارزه‌ای که در این 36 سال شکل گرفته است، اون کسی که شکست خورده است همین استکبار بوده است. شکست یعنی چی؟ شکست یعنی اگر دو تا اراده در برابر هم قرار گرفت، کسی که بتواند اراده خودشو بر دیگری تحمیل کند. اون میبیند، عرض کردم، اون میخواست شاه بماند، ای اراده کی بود که بر دیگری تحمیل شد؟ اراده کی بود که در دفاع مقدس پیروز شد؟ اراده کی بود که در موضوع هسته‌ای موفق شد؟ اراده کی بود که این موفقیت‌ها رو رقم زد؟ در آزادی خرمشهر کی بود که این رو شکل داد؟ اون میفهمد که این مبارزه پیروزش چه کسی است. لذا تمام تلاش او امروز این است که مردم ما رو از این دستاورد بزرگ، از این داشته‌های مهمی که دارد منصرف کند. او می‌خواهد از اصل مبارزه شما رو منصرف کنه، چون می‌دونه در هر مبارزه‌ای اینه که موفق خواهد شد. تا تلاش اون این است که شما رو از اصل مبارزه منصرف کنه. این که میبینید 170 شبکه ماهواره‌ای را میندازه، گروه بلان میکنه، برای اینی که میفهمد، اون میفهمد با گزینه نظامی نتوانسته است کار خودش رو پیش ببره. من این رو عرض کردم، اون اولین گزینش گزینه نظامی بود. 8 سال جنگ رو به ملت ما تحمیل کرد. یک چیزی نیست که اول باشه. شما این اظهارات اوباما رو بخونید همین چند روز پیش با یهودیان امریکا، ببینید چه چیزایی بیان میکنه. چند وقت پیش جو بایدن صحبت کرد، میگه ما هر آنچه که داشتیم علیه ایران عمل کردیم، اگه کاری نکردیم نداشتیم. میگه ما آنچه که داشتیم به کار بردیم، اما چرا موفق نشد؟ چون میبیند یک اندیشه شکل گرفته است، از جنس شجره طیبه است که اجازه نمیدهد او هر آنچه میخواهد دنبال کند. او از این نگرانه، لذاست که میخواهد ما را از اون اصل مبارزه در اون تردید ایجاد کنه. تردید در اصل مبارزه، این که میبینید حرفایی که میزند بیان میکند، اون امپراتوری رسانه‌ای که داره میاره پای کار، اون میفهمه تو عرصه‌های مختلف مثل سخت افزاری نمیتواند موفق بشود. او امروز یکی از اهرم‌های آخری که براش مونده همین اهرم اقتصادی است. برادرانمون به خوبی بیان کردن، ما امروز استعدادها، فرصتها و توانایی‌های بسیار زیادی داریم که هنوز اونها تازه شکوفا نشده، ما تونستیم این همه مقاومت و پیشرفت داشته باشیم. وای به حال این که بتوانیم همه اونها رو انشالله به بهترین شکل استفاده کنیم و شکوفا کنیم. میفهمه که چه قدرتی امروز داره شکل میگیره در برابر اون. انشالله همه ما بتوانیم موفقیت هایی رو که این اندیشه، این نگاه برای مردم ما به ارمغان آورده است، حیات جدیدی که به وعده قرآن برای ما آورد که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، شما دعوت خدا و پیامبر رو اجابت کنید، یک حیات جدید میگیرید. این میتواند انشاءالله روز به روز قویتر و پرشکوهتر ادامه پیدا کند. این چیزی که ما در صلوات شعبانی هر روز در این روزها میخونیم که اللهم صل علی محمد و آل محمد، الفلک الجاریه فی اللجج القامره، این است. این یک کشتی است که متوقف نیست، حرکت میکند، اونم نه در آبهای عادی، فی اللجج القامره. این کشتی است که موجهای سهمگین رو پشت سر میذاره. این اون پناهگاه امن است، پناهگاهی مثل مارکسیسم نیست که خودش سر شوروی و روسیه خراب بشود. این الکهف الحسین است، یک پناهگاهی است که امنه. وقتی که شما به اون پناه میبرید، لن یضروکم الا اذی، اونها نمیتوانند به شما آسیبی برسونند مگر همین اذیت ها و آزارهای جزئی که دارن. ان شاء الله همه ما بتوانیم این انقلاب و این مسیر رو با قوت و با صلابت بیشتر ادامه بدهیم و ان شاء الله این نظام و تمدن اسلامی که ملت ما الحمدلله توفیق پیدا کرده که آغازگر اون در عصر حاضر باشه، این رو به اون نقطه اوجش که رسوندن به دست حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه شریف هست برسانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم، من از آقای دکتر جلیلی